أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این بحث، در این جلسه می‌پردازیم به مسئله ربوبیت حق تعالی. رب یعنی چی؟ از نظر لغوی رب یعنی مالک مدبر، مالک مدبر معنای رب. پس اگه گفتیم چیزی رب به او هست، یعنی خداوند رب به انسان هست یا رب به موجودات هست، رب یا چیزی رب به دیگه هست، مثلا رب البیت، رب البیت تو خانه، یعنی کسی که صاحب اختیار هست و تدبیر میکنه امور خانه. به زن میگن رب البیت. چرا رب البیت هست زن؟ چون صاحب اختیار هستش و تدبیر میکنه امور رو، میگردونه و همه چیز رو تدبیر میکنه. شما منزلتون که میرید، خانمتون میبینید که یک سیاست واحدی رو اتخاذ کرده، خونه رو کلن بهش یک نظم واحد داده، یعنی فرشا جای خاص خودش هست، موکش جای خاص خودش هست، میز جای خودش رو قرار داده، تلویزیون جای خودش رو قرار داده، گلدون جای خودش هست، عرض کنم خدمتون جای کفشی جای خودش هستش. در آشپزخونه که میرید، مثلا میرید که با یه نظم خاصی چیده شده اشیا تو آشپزخونه که میرید، چینی های طرف، ملامین های طرف، عرض کنم خدمتون قاشق ها، چنگال ها، کارت ها، نمکدون ها، یه طرف جای مخصوصی هست برای لوازمی که معمولا مورد استفاده روزانه قرار میگیره، غیر از ظرفایی که برای مهمان ها هستش. این همه جای خودش هست. رب یعنی کسی که تدبیر میکنه یک چیزی رو و اموراتش رو میگردونه و مالک هست، صاحب اختیار هستش. این کار میکنه در معنای حقیقیش. در مورد خداوند تبارک و تعالی، خداوند هم خالق جهان هست و هم مدبره. این مسئله خیلی مهم است، باید بهش توجه بکنه که همونی که خالق هست چی هستش؟ مدبرم هست. همونی که خالق هست مالک هم هست، خلق شده. له ملک السماوات و الارض، همه سماوات و الارض مالکی هستش، خود یه نفر هستش. اون یه نفر کسی است که خلقش کرده، خلقش کرده مال خودش، تدبیرش رو به کسی هم واگذار نکرده، خودش تدبیر میکنه. و همه این خلق خودش رو، همه موجودات و مخلوقات خودش رو هم که در نظام وجود با هم متصل هستن، مرتبط هستن، با هم با یک نظم و یک اراده واحد تدبیر کنه. شما نها کنید کره زمین. کره زمین متصل هست به چی؟ به سایر کرات و یک نظم واحد رو می‌سازه. یعنی شما کره زمین با میلیاردها موجودش اگه داره، از حشرات، پرنده ها، عرض کنم خدمتون موجودات دریایی، گیاه ها، چه با همه اینها، با میلیارد ها قانونی که در روش حاکم هست، میگه که اینها اگر بخواد مرتبط با غیر خودش باشه، غیر با مرتبط با غیر خودش نباشه، نمیتونه این گونه باشه. یعنی اگر شما ماه رو بردارید، قمر زمین رو بردارید، یا خورشید رو بردارید، چه اتفاقی میفته؟ همین این میلیارد ها موجود با میلیارد ها روابطی که داره همه از بین میره. و این زمین در یک مجموعه قرار گرفته، یک مجموعه بسیار بسیار کوچک در مقابل نظام هستی از یک طرف، و بسیار بسیار بزرگ نسبت به خودش. به منظومه شمسی، یعنی خورشید با چندین سیاره که به دور او میگردن و هر کدوم از اینها قمرهایی دارن، یکی چند تا قمر دارن، همه با هم مرتبط هستن. یعنی این نظم محیر العقول و بسیار پیچیده ای که خورشید در جای خودش ثابت است، این چند سیاره به دور او با نظم خاصی میگردن و جاذبه و دافعه ای که بین این اجرام هست در فضا، همونطور که خود قرآن میفرماید به غیر عمد ترونه ها، به وسیله هیچ، به وسیله ستون هایی که نمیبینید اینها نگه داشته، جاذبه و دافعه نگه داشته. یعنی بسیار دقیق است این جاذبه و دافعه که زمین میتونه توی فضا چی باشه؟ توی اون حالت خاص خودش در میدان جاذبه خورشید بمونه. خیلی مهمه. و ماه میتونه بمونه تو اون میدان جاذبه‌ای که در نسبت به زمین داره و زمین نسبت به خورشید. سایر به اصطلاح مریخ، مشتری، زحل، نپتون، پلوتون تا آخر اوتا و این نسبت به هم دیگه ثابت میمونه، روابطشون ثابت، ریاضی و قابل محاسبه است. برای هم نمیشه بهشون سفر کرد دیگه، چون همه چی قابل محاسبه است. اگه نرسونش سفر به مریخ یا سفر به ماه که معنا نداشت. خود این منظومه شمسی رابطش با سایر اجرام غیر منظومه بازی رابطه خاص خودش رو داره. خورشید بنا به فرمایش قرآن کریم و بنا به این کشفی که اخیراً شده، خورشید خودش متحرک است. یعنی خورشید در عین حالی که با این مجموعه سیاراتش هست با هم دارن چیکار میکنن؟ حرکت دارن توی فضا، تو فضا ثابت نیستن. یعنی اینجوری که یه جایی از فضا باشه، فضای شما در نظر بگیرید، خورشید یه جا ساکن باشه، اون جای خاصم این 9 تا 10 تا سیاره دورش بچرخه. اینجوری در خود فضا خورشید در حال حرکت هستش. من خود خورشید چی هستش؟ منظوم شمسی در حرکت هست، کجا میره؟ آب جالب هست این هست. وقتی ما این حرکت رو داریم میبینیم، این حرکت رو چجوری داریم میبینیم؟ این حرکت رو با توجه به رابطه ثابت منظومه شمسی با این همه ستاره هایی که دورش هستن داریم میبینیم. خب وقتی خورشید در حرکت هستش و شمس رو تجری به مستقر لها، خورشید حرکت میکنه به سمت اون مقر خودش، مقری که داره، نقطه پایانی حرکت خودش داره، میره به سمت اون مستقری که در اونجا دیگه از حرکت به ایسته. شامل عضو خودش عضویت یک مجموعه بزرگتری به نام کهکشان راه شیری با میلیارد ها ستاره و سیاره رو داره. وقت کهکشان راه شیری خودش جزء چی هستش؟ جزء مجموعه بزرگتر هست به نام کیهان و چندین میلیارد، چندین میلیون، صدها میلیون، میلیارد ها از این کهکشان ها وجود داره توی فضا. نظر رو نگاه بکنید و همه اینها با همه موجوداتشون یک خالق دارن، سامع کنند، یک خالق دارن و یک مدبر دارن، یک مالک دارن، یک مدبر دارن، با اراده واحدی همه شون داره اراده تدبیر میکنه، همه اینها داره تدبیر میکنه. وای به حال ما که به چشم عادی به این نگاه بکنیم. ما باید از این عادی بینی و عادت درآییم و یه مقدار به این فکر کنیم، به خصوص شبها که فرصت بیشتری هست برای مطالعه نظام آسمانی و کیهانی خودمون، بریم مطالعه کنیم. و در دروس معرفت نفس ما 5 شب تمرین دادیم بچه بودیم، 5 شب برید آسمان نگاه کنید، بنویسید، بیارید دیده های خودتون، احساسات خودتون، چیزهایی که برداشت کرد. خیلی مهم است. در روی زمین هم به این کوچکی و در به عبارتی به این عظمت باز همه موجود با هم مرتبط هستن، تمام موجودات. یعنی ما چرخه ثابتی داریم از موجود و هر کدوم اینها میلیاردها قانون برشون حکم فرما هستش تا این نظم انجام بشه و بگرده و تدبیر بشه. این یعنی معنی رب. رب یعنی مالک مدبر. اون اراده چی؟ اراده رب العالمین هست. رب العالمین با اراده رب العالمین عالمین گردنده میشه و وقتی میگیم رب العالمین یعنی عالم، یعنی چی؟ عالم یعنی همه مخلوقات، همه موجودات و مخلوقات رو بهش میگه چی؟ عالم. وقتی رب العالمین به ما اینو بفهمونه چه؟ همه عالمین یک رب بیشتر ندارن، ارباب نیست، یه ربه، یه رب. و چون همیشه بین رب و مربوب رابطه باید باشه، ارتباط باید باشه، همیشه با ارتباط باشه، نشون دهنده این هستش که همه مخلوقات نوعی ارتباط با خداوند دارن، همه‌شون مرتبط با خدا هستن و همه‌شون تحت تدبیر او قرار دارن. دقت کنید، رب العالمین اولا یکی ربشون، رب همه، کثرت ارباب نداریم، کثرت رب نداریم، و ثانیاً همه‌شون با خداوند مرتبط هستن و انشاءالله برسیم به جایی که بفهمیم که این ارتباط هستن، این ربط هستن، نه تنها مرتبط هستن بلکه این ربط هستن، اساساً هستیشون رو چیزی جز ربط، ربط محض تشکیل نمیده. سوره اعراف آیه 54 بفرماید له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. همه امر، عالم امر، خلق، همه عالم خلق و عالم امر، عالم امر هم بعدا بیشتر در مورد توضیح میدیم، اونجایی که میرسیم شرح خود انسان، چه انسان چی هست و از کجا آمده، این مراحل سگانه هستی انسان میخوام بررسی بکنیم قبل از اینکه در مورد ولایت برسیم و تا اینا حل نشه مسئله ولایت خیلی جا نمیفته. اونجا توضیح میده که عالم امر چی هستش. عالم امر اجمالا اون دفعه هم عرض کردم، عالم امر یعنی عالمی که خداوند از اون عالم تدبیر این امور میکنه، عالمی که مدبر چی هستش برای تدبیر میکنیم ازش، یعنی تدبیر میکنه خداوند. ام یدبر الامر، یا مفصل در مورد همین تدبیر هم، نه مفصل ولی اونقدر میگیم که به اندازه این کلاس باشه. هم عالم خلق و هم عالم امر مال خداست، له الخلق و الامر. هستی رو در قرآن به این دو قسمت تقسیم کنه، عالم خلق که عالم تدریج هست و عالم امر که عالم مجردات هست، در اونجا تدریج را نداره. البته خب در معرفت توضیح دادیم در مورد عالم امر، دوستانی که در کلاس معرفت بوده بیشتر واقف هست که عالم امر یعنی چه. له الخلق و الامر. بعد خود من تبارک و تعالی فرما تبارک الله رب العالمین، بلند مرتبه است، رب همه عالم، رب عالم. قبلا هم توضیح دادیم آیات قرآن یا خود قرآن عبارت است از وجود کتبی و لفظی انسان کامل، یعنی انسان در سیر تکاملی تبدیل به قرآن میشه، تبدیل به قرآن میشه. اگر خداوند تبارک و تعالی بخواد ظهور دار بکنه در قالب انسان به عنوان انسان کامل، یعنی انسانی که مظهر خداست، در قالب پیامبر ظهور میکنه. و وجود کتبیش، ظهور کتبیش چی هستش؟ ظهور لفظی خداوند چی هستش؟ تجلی لفظی، تجلی کتبیش قرآن هستش. فتجلا سبحانه فی کتابه، فتجلا له سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون و او امام صادق علیه السلام داره، یا امیر المؤمنین علیه السلام، که خداوند در کتاب خودش تجلی برای خلقش کرده بدون که او رو ببینه، تجلی کرد. وقتی میگه تبارک الله رب العالمین، اگر انسان روش کرده باشه ادراک این معنا که رب چیست و رب العالمین چیست و عالمین چیست، وادارش میکنه به این که از حق به وجودش بگه تبارک الله. تبارک الله میدونی چی؟ این مقامیست که انسان به نوعی ادراک و بالاتر شهود برسه، بعد بگه تبارک الله رب العالمین. وقتی این از ما نمیاد یعنی ما هنوز بچگانه داریم فکر میکنیم. یه وقت ما قرآن رو میخونیم، قرآن رو از زبان قرآن میخونیم، تبارک الله رب العالمین، رد میشیم میریم. اینکه خدا یه خبری داده، انشای کرده، چیزی گفته و رفت. یه وقت هستش که تبارک الله رب العالمین انشاء نفس خودت میشه، انشاء نفس خودت میشه. مثل لا اله الا الله که در معرفت نفس رسیدیم، که اینکه نفس خود ما تونست این کارو بکنه در معرفت نفس، که خودش بگه چی؟ لا اله الا الله، خودش بگه قل هو الله احد. تو معرفت نفس ما اینو از نفس خودمون درش آوردیم. خیلی مزه داره که خود انسان قرآن بگه، خود انسان اتحاد با قرآن پیدا بکنه و بتونه رب العالمین بگه تبارک الله رب العالمین، مثل پیغمبر. یعنی اگر کسی به پیغمبر سنخیت پیدا کرده و نزدیک شد، مثل پیغمبر میتونه این کار بکنه، بگه چی؟ بگه تبارک الله رب العالمین. آیات قرآن مراتب و مدارج نفس کامل هست، یک نفس کامل بشری هست. برای همین هم در قرآن در قیامت داریم که اِنَّ درجات اِنَّ در درجات قرآن به اندازه درجات قرآن هستش، آیات قرآن هستش، درجات بهشت به اندازه درجات قرآن هستش. فقید اقرأ ورق بخوان و برو بالا، بخوان برو بالا، نه که وجود کسبی لفظی رو گو آیه بخون و حس کن و برو بالا، نه، یه درجات بهش اصلا بر اساس این مراتب قرآن تنظیم شده. کسی که بتونه به اینجا برسه که نفسش انشاء کنه تبارک الله رب العالمین، در درجه ای قرار داره، درجه خاصی قرار داره رب العالمین، بتونه اینو بگه از وجودش. له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. آیه بعدی هستش که میخونم براتون، بعد ترجمه میکنم و تفسیر مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه توی آیه بسیار تفسیر شیرین و جالبی هست، اون رو هم براتون عرض میکنم. فاطر السماوات و الارض، فاطر السماوات و الارض، جعل لكم من انفسكم ازواجا و من الانعام ازواجا یزرعکم فیه لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر له مقالید السماوات و الارض یفسد الرزق من یشاء و یقدر انه علی کل شیء علیم. سوره ملک شورا آیه 11 و 12. خدا میدونه خوندن این آیات برای من چقدر مشکل است. علت اینکه هی سکوتم میکنم این هستش که خودم واقعا تو حالت تعادل قرار ندارم. الان این دارم برای شما میگم که وقتی میخونیم له الخلق و الامر تبارک رب العالمین، یعنی چه؟ فاطر السماوات و الارض، جعل لكم من انفسكم ازواجا، آفریننده فاطر یعنی کسی که موجودات رو بدون الگوی قبلی پدید میاره، فاطر هست، فاطر از سماوات و ارض، خالق سماوات و ارض، خالق آسمان ها. باز دقت کنیم، ما نباید یادمون بره، من هی تاکید میکنم این رو، که وقتی متوجه آسمان و زمین میشه متوجه باشید که یک واحد، یک نفر بیشتر خالق اون نیست، یه نفره. همونه که ماها خیلی بیادبانه و آوکی سر نماز میستیم در مقابلش و از اول تا آخر نمازم یه لحظه دلمون پیشش نیست و چه جسارت ها در این نماز میکنیم. یه همچی موجود عظیمی اوست، فاطر السماوات و الارض هست. جعل لکم من انفسکم ازواجا، برای شما از جنس خود شما ازواج، زوج قرار داده یا همسر قرار داده. مرحوم الهی قمشه اینجوری ترجمه کردن که از جنس خود شما برای شما زنان رو قرار داده. و من الانعام جعل ازواجا، ولی چی؟ جعل لکم من الانعام ازواجا، برای شما چهار پایان رو زوج آفرید، برای شما آفرید چهار پایان رو زوج. یزرعکم فیه یعنی چی؟ یعنی شما رو کثیر کرد، تعداد شما رو افزایش داد. به وسیله چی؟ به وسیله همین قانون زوجیت. وقتی به همه موجودات انسان نگاه میکنه، موجودات مختلف، یه گاو رو میبینه، یک الاغ رو میبینه، شتر رو میبینه، بزی رو میبینه، موجودات دیگر میبینه. میگه همه این زوجه هایی که ما آفریدیم برای شماست. این مواد ما رو فکر بادار کنه که برای ماست یعنی چی؟ ما کیم که این برای ماست؟ کی هستیم که اینو برای ما آفریده؟ این تشریفات عظیم رو راه انداخته، تشریفاتی که خود بشر هم قادر به شناختش به صورت کامل هنوز نشده، هنوز نتونسته. تشریفات یعنی سفره‌ای برات پهن کرده هم که هنوز نمیتونی احاطه بهش پیدا بکنی، برای تو پهن کردم. اون چه که در آسمان و زمین است برای شما خلق کرده، خودتون نمیدونید سر این سفره چه خبر هستش، ولی هر مقداری که میبینید دیدنتون دیدن حیوانی نباشه، یعنی از صورت بگذارید. فکر بکنید یعنی چاخه این همه موجودات برای ما، چی مگه ما چیه همچین تشریفاتی رو افتاده برای ما؟ نه، همه تشریفات عظیم. به هر موجودی که نگاه بکنی باید فکر کنی که اینو برای تو آفرید، و مهمترین است فکر کنی که خودت تو این نقشه کجا قرار داری، مختصات تو در این نظام چی هستش، تو رو برای چی کجا آفریدن، از تو چی میخوام. تکلیف همه اینا که روی کره زمین تو دریاها دارید میبینید، تکلیف همه شون روشن است. همه دارن تو هدف خودشون کار میکنن و به تو خدمت میکنن، برای خدمت به توست. همه تکلیف هاشون روشن است. تو میخوای کجا بری، تو میخوای چیکار بکنی. لیس کمثله شیء، فرصت نیست در این باره صحبت بکنیم. بهتر است برای این نکته لیس کمثله شیء به درس توحید استاد امامی بیشتر مراجعه کنید که مقدار بفهمید لیس کمثله شیء یعنی چی. هیچ چیز مثل اون نیست، هیچ چیز تشبیه نمیتونی بکنی. حالا نکته جالب این استش که فرمود لیس کمثله شیء، نفرمود لیس مثل او شی، چیزی مثل او نیست. ما ترجمه اینجوری میکنیم دیگه، چه خودش برای چی هستش؟ نه تشبیه. مثل برای چی هستش؟ بازم برای لیس که مثل هی شی. این دطافت های داری که اگه بخوام وارد اینا بشیم، اینا خودش ما رو از مسیر دور میکنه، از بحث ولایت. ولی اینا همه حیف هست ندونه انسانی دارم توی لفظ چقدر معنی برای تو منتقل کرد. و هو السمیع البصیر، اوست شنوای بینا. له مقالید السماوات و الارض، کلید همه آسمان ها و زمین، و تنگ میکنه رزقش رو. کلید دست اوست دیگه، باز بسته کردن مال اوست. انه علی کل شیء علیم، او به هر چیزی آگاه هستش. حالا این آیه که باید خوندن بریمش دسته کی؟ بریمش دسته یه نقاد، یه متخصص، یه متبحر کم نظیر، یه متفکر بزرگ، یه فیلسوف بزرگ، یه مفسر کبیر به نام علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه. ببین چجوری ازش در میاد. واقعا به ندرت میشه کسی رو گیر آورد تو طول تاریخ اسلام که اینگونه بتونه قرآن رو معنا کنه برای شما و آیات رو با آیات تفسیر بکنه و ترجمه کنه برای ما. فرمود خدای تعالی پدید آورنده موجودات است و فاطر آنهاست، یعنی موجودات را او از کتم عدم بیرون میکند. اوست که انسان را نر و ماده خلق کرد و از این را عدد آنها را بسیار کرد، و همچنین حیوانات رو نیز نر و ماده خلق کرد و از این طریق آنها رو تکثیر نمود تا انسان نسل به نسل از آن حیوانات نسل به نسل استفاده کند، و این هم خلقت است و هم تدبیر، یعنی هم خلق کرده و هم داره تدبیرش میکنه. این سمیع است، یعنی آنچه امر حوائج که مخلوقاتش دارند و به زبان دل یا زبان سر از خدا میخواهند میشنوند. سمیع است، یه تمام خواستای شما رو میشنوه. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشد. این شنیدن سمیع. و هر حاجتی که دارند البته به مقداری که استحقاق دارند برمی آورد و نیز او بصیر است، یعنی هر عملی که خلق انجام می دهد می بیند و بر طبق اعمالشان جزایشان می دهد. و او کسی است که تمامی کلیدهای خزائن آسمان ها و زمین را مالک است. نمی کلید آسمان ها و زمین، فرماید کلید خزائن آسمان و زمین. این من شیئن الا اندنا خزائنه. قول می فرماید هر چیزی که شما میشه اسم چیز روش بگذارید دارای خزائن هست، خزائنی هست. یه خزینه نه ها، بلکه چی؟ خزائن، یعنی شیء واحد دارای خزائنی هست. ما ننزله الا به قدر معلوم، نازل نمی کنیم از اون خزانه ها مگر به اندازه ثابت و مشخص و معلوم. خیلی عجیب است آقا، چی چیز که نازل شده از اونجا به اینجا نیست مگر اینکه دقیق هستش. کل شیء عنده به مقدار، هر چیز نزد او مقدار شخص. یک الکترون اضافه نیست، یک الکترون به مقدار. تمامی کلیدهای خزانه آسمان های زمین را مالک است، خزینه هایی که خواص و آثار همه موجودات در آن ذخیره می باشند. به توضیح می که معنی خزینه چی است. خزینه عبارت است اون چی که آثار و خواص همه موجودات در اون هستند. یعنی چی؟ یعنی وقتی موجودات رو نازل می کنیم از خزینه های نازل می کنیم که اون خزینه ها همه آثار و خواص موجودات داره. یعنی موجود وقتی میاد خواص و آثار خودش هم با خودش از اون خزائن میگیره و با ظهور آن خواص و آثار ترکیب این نظام عالم محسوس صورت میگیرد. و نیز اوست کسی که رزق روزیخواران را میدهد و مقتضای علمش آن را کم و زیاد میکند و همه اینها همان تدبیر است. پس خدا رب مدبر امور است. ترجمه المیزان جلد 18 صفحه 30 تا 32. این را از اونجا براتون نقل کردم. بحث بعدی که هرچند توضیح دادم مختصرم براتون، اما لازم است به صورت جداگانه بهش توجه بشه، بهش توجه بشه. چون توجه جداگانه به اون اگر به خصوص با وجود ما اتحاد برقرار کنه بسیاری از مشکلات ما رو حل خواهد کرد. و بعد که وارد مسائل انسانی میشیم وقت فهم در مورد مسائل انسانی عین واقع میشه، دقیق میشه. وقت چرت و پرت نمیگیم، نمیشیم سر مردم کلا بذاریم، کتاب های بنویسیم که دیگران منحرف کنن، جلساتی بذاریم که دیگران متحیر باشن. مردم رو با متن واقع آشنا میکنیم، با اونی که حقیقت داره. نه گمراه میشیم و نه گمراه میکنیم وقتی با متن واقع آشنا میشیم. چون بحثمون در مورد ولایت هست، ولایت هم رابطه خدا و انسان هستش. ولایت عبارت از رابطه خدا و انسان. پس اینجا با اینکه در مورد ربوبیت خدا نسبت به همه موجودات و عالمین بحث کردیم، عالمین یکی چی هستش از مصادیقش؟ انسان هستش. اما جداگانه لازم است که در مورد انسان هم بحث بشه. سوره مبارکه مؤمن آیه 62، بحثی که الان میخواییم بکنیم چی هستش؟ مسئله وحدت خالقیت و ربوبیت نسبت به انسان و عالم. یعنی انسان جدا داریم میکنیم از عالم، ولی بعد میخواییم برسیم به این که چی هستش؟ میخواییم برسیم به این که رب عالم همون رب چی هستش؟ رب انسان هست. چرا میخواییم اینو مطرح کنیم؟ برای چی میداریم جداگانه مطرحش بکنیم؟ توضیح بدم برای چی؟ برای که بعداً ما میخوایم انسان رو توی این عالم تفسیرش بکنیم. نیاز داریم بدونیم که آیا مدبر و کسی که داره اینها رو میگردونه و خالق و مالک چه برنامه‌ای برای این انسان در این نظام داره و مسائلی که حالا بهش خواهیم رسید توضیح خواهم داد. ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا الله. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء لا اله الا هو فانا تؤفكون. این قید فانا تؤفكون خیلی شیرین هستش. خدا میدونه چقدر صبر شده در حق بشر که انسان از این خطابات مستقیم خدا مثل بندش محروم شده. همه حرف و اول و وسط و آخر، اصل و فرع حقیقت رو توی آقای روش کن اونجوده. آخه اصل دفعه انا توفه کن چرا بود رو برمیگردید؟ کجا داری میری؟ زالکمون دا رب بکن. این خدا اول الله رو میاره، رب شماست که چی؟ الله رب بکن که کی هستش؟ که خالق کل شیئن هست. خالق کل شیئن، اونی که رب شماست خالق همه چی هم هستش. بعد میاد توی بحث در مورد خود انسان، لا اله الا هو، هیچ الهی و هیچ معبودی جز او نیست. فانا تؤفكون، چرا بتونی برگردین؟ کجا دارید میرید؟ این طرف پیام رساست. الله که معرفی شدی همون الله پروردگار خود شماست، همون الله رب شما هستش. توجه داشته باشید، شما تحت ولایت او هستید و تدبیر او هستید. همونی که خالق کل شیء هست. نکته جالب اینجاست، چرا از الله و رب رفت تو اله؟ در الوهیت شبیه توضیح خواهیم داد، اینجا من چه خواهم گفت براتون. پس میخواد اینو بگیم، میگه اگه الله رب شماست و خالق هر چیز، معبود شما هم هست دیگه. کجا دیدی دیگه؟ بعد اینو توضیح خواهیم داد، فقط ترجمه آیه استش که بیشتر روش تعمق بکنید. بسیار زیباست. مرحوم علامه بعد جلد 17 هم صفحه 524 میفرماید این است آن خدایی که تدبیر امر حیات و رزق، حیات و رزق شما میکند، شب را مایه سکونت شما و روز را وسیله سعی و کوشش شما قرار میدهد. او الله تعالی است. این خدا رب شماست، الله تعالی است و هم رب شماست، چون تدبیر امر شما به دست اوست. خالق و کل شیء یعنی برای این که رب همه چیز است، برای این رب همه چیز است چون خالق همه چیز است و خلقت از تدبیر جدا نیست. خلقت از تدبیر جدا نیست، چون اساسا اگر تدبیر نباشه خلقت چی میشه؟ بیهوده است، خلقتی نیست. و لازمه این آن است که، حالا خوب دقت کن چقدر زیبا، و لازمه این آن است که غیر خدا هیچ ربی در عالم هستی نباشد. هیچ رب، نه برای شما و نه برای غیر شما، هیچ ربی نیست. لا اله الا هو، چرا؟ چون اگر معبود دیگری در این میان باشد خهران رب دیگری خواهد بود. وقتی معبود باشد رب دیگر باشد، چون الوهیت جارو بعدم در مورد صحبت خواهیم کرد، یعنی معبود بوده، به تعبیر لطیفتر معشوق بوده، از شؤون ربوبیت هستش. بعدا میرسه که چرا الاله ما خدا، چرا لا اله الا هو؟ چون رب ما هستش، فقط ما یک رب داریم، رب العالمین هست. چون رب العالمین هست، اله عالمین هست. یا اله العالمین، اله همه عالمین هست. ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو، یعنی این الله هست که رب شماست و امور شما را تدبیر میکند. فتبارک الله رب العالمین. بعد میفرماید این جمله ثنایی است بر خدای عزوجل به این که ربوبیت و تدبیرش تمامی عالم ها را فرا گرفته، برای همین تبارک میگه. این یه کسی هست که همه این جهان و خلقت رو با همه عظمتش او داره تدبیر میکنه. و با آوردن حرف فا بر سر این جمله آن را متفرع کرد بر جمله قبلی. یعنی وقتی گفت او مراحل گذرانده، او رب همه شماست و رب همه موجودات است، فتبارک الله، فا یعنی چی؟ یعنی پس تبارک الله، حالا که اونجوری هست تبارک الله رب العالم. در بطی ربوبیتش برای همه عالمها را فرع ربوبیتش بر انسان قرار داد. خیلی مهم ها، دقت کنید. ذالکم الله ربکم خالق کل شیء، بعد فتبارک الله رب العالمین. فما چیستش؟ ربوبیتش برای همه عالم ها را، این جمله رو میخواد بنویسید یا تو ذهنتون نگه دارید، که ربوبیت خدا برای همه عالم ها رو چیه؟ فرع ربوبیتش برای انسان قرار داد. یعنی چون رو اصلا ربوبیت انسان رو اصل ربوبیت انسان هستش، و اگر داره ربوبیت همه نظام ها رو میکنه، به خاطر کی داره ربوبیت میکنه؟ خاطر انسان. احمد چقدر نادان باشیم که بگیم که چه ارتباطی ندانیم، که چه ارتباطی بین ما و همه موجودات هست، همه موجودات. و این به منظور آن بود که بفهماند ربوبیت خدای تعالی یکیست و تدبیرش نسبت به امور انسان این تدبیرش نسبت به امور همه عالم است. ما حرفی که می‌خواستیم بزنیم این بود. چرا داریم این بحث مستقل مطرح کردیم؟ برای که اینو بفهمیم. این یه جمله که من معلومه فهمون. تدبیرش نسبت به امور انسان این تدبیرش نسبت به امور همه عالم است. یعنی چی؟ یعنی تدبیرش نسبت به امور همه عالم مرتبط هستش با تدبیر امر انسان، بلکه چی؟ فرع تدبیر انسان هستش. فرع تدبیر انسان. بعد تعلیم میده به همه عالم. چون نظام جاوی در سراسر جهان یکیست، که ما داریم اینیم یک نظم برای همه سراسر جهان داره حکم فرما میکنه. یعنی که اندازه اون تجربی ثابت شده است که یک نظم بر همه جده حاکم میشه، و انطباق آن بر سراسر جهان این انطباقش بر یکی که نواهی آن است. چقدر جالبه انطباق آن بر سراسر جهان این انطباقش بر یکی که نواهی آن است. یعنی این نظم و این اراده هر جای دنیا هست، در یک گوشه شما یه الکترون رو، یه اتم رو ببینید که تبدیل میشه، این اراده و تبدیل که در یه اتم رو تبدیل میکنه، این ارادهش بر کل جهان هست. حالا معنی عینیت معنی بسیار زیبایی داره که حالا الان فرصت نیست، بعدا هم که میخوایم بکنیم نمیرسیم، توی اصل تخصصی در مورد خود انسان باید اینو بحث بشه. پس خدای سبحان منشأ خیر کثیر است که در لغت آن را برکت گوید. همه کسی خیلی که در جهان هست منشأش کجاست؟ خداست. به این خیلی کسی میگه چی؟ برکت. و چون برکت هست پس میگه فتبارک الله رب العالمین. میخواد بگه که چرا کلمه تبارک الله رب العالمین بود؟ چون منشأ همه برکتی هست که در سراسر جهان هستش. فکر کنم برای امشب بس باشه. جلسه بعد به صورت خصوصی تر در مورد فقط رب بودن خدا نسبت به انسان بحث خواهیم کرد. یعنی فعلا اول مرحله که تو این جلسه گذاریم این بود که خدا رب العالمین هست، به صورت عام گفتیم. بعد اومدیم انسان رو چرا کردیم؟ از این عام در آوردیم، گفتیم که این عام با این خاصی تحت یک تدبیر هستن، تحت یک تدبیر هستن، و اتفاقا این عامه فرع بچی هستش، این خاص هست که انسان هست. جلسه بعد انشاءالله فقط در مورد خود انسان بحث کنیم. یعنی چی؟ یعنی ربوبیت، وحدت نظام ربوبیت در مورد انسان. میخوام بگیم که چگونه هستش در مورد انسان، چه نوع تدبیری هست. بحث بسیار مهمه، شیرینی خواهد بود. بسیار مفصل ها میمیم واقعا ما جلسه بعد بسیم تمام کنیم اینو یا نه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين.